بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان عزیزم. حکمت 53، بیان آن که مجموع عالم صورت عقل کل است. چون با عقل کل به کجروی جفا کردی، صورت عالم تو را غم فزاید اغلب احوال. چنان که دل با پدر بد کردی، صورت پدر غم فزاید تو را و نتوانی رویش را دیدن، اگرچه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان. پس موضوع این قطعه اینه که همه دنیایی که ما میشناسیم صورت عقل کله. یه پدیده وجود داره به نام عقل کل که اون مثل روح، مثل جانه و این جهانی که ما توش زندگی میکنیم صورت اون عقل کله. این اصل ادعای مولاناست که کل جهان جسم عقل کله، بنابراین عقل کل جان جهانه. چون با عقل کل به کجروی جفا کردی، صورت عالم تو را غم فزاید اغلب احوال. اگر به وسیله کجروی، یعنی کارهای نادرست انجام دادن، روش بد داشتن، به وسیله رفتارهای نادرست با عقل کل جفا کردی، اون وقت صورت جهان باعث غم تو میشه. دقت میکنید؟ مثالی که بارها تو جلسه زدیم، مثال اینه که ما اگر از یک انسان بدمون بیاد، از بدن او که بدمون نمیاد، مثلا فرض کنید که شما با یک کسی دعواتون شده، از اخلاق او، از عقل او، از منش او بدتون اومده، از روح او بدتون اومده، وقتی که شما از خود او بدتون میاد، به چهره او که نگاه میکنید احساس میکنید خیلی چهرهش زشت و کریه شده، در حالی که ممکنه اون طرف مقابل در نهایت زیبایی باشه. ببینید، شما حضرت یوسف علیه السلام در نهایت جمال بود، برادران چون از او بدشون میومد، نگاه او که میکردن حالشون بد میشد. بنابراین وقتی ما از کسی بدمون میاد، جسم او در نظر ما زشت میشه و وقتی که با او آشتی میکنیم، دوباره بدن او در نظر ما زیبا میشه. شکی وجود نداره که در اینجا در بدن او اتفاقی نیفتاده، یعنی گوشت او، پوست او، استخون او عوض نشده. این آدمی که من نیم ساعت پیش نمیتونستم نگاهش کنم، الان هرچی نگاهش میکنم دیگه سیر نمیشم. این بدن همون بدن از جهت فیزیکی، ولی اتفاقی که افتاده اینه که من از او خوشم اومده، بنابراین جسم او برای من زیبا شده. این مثال رو لطفاً در نظر داشته باشید. همون جور که اگر از کسی برنجیم بدن او در نظر ما زشت میشه، اگر با عقل کل مشکل پیدا کنیم، بدن عقل کل یعنی کل هستی در نظر ما زشت میشه. خیلی حرف بلندیه واقعا. یکی از تعریفای شعر اینه، شعر واقعی اونه که شما قبل از اینکه بفهمیتش ازش لذت میبرید. دقت میکنید؟ و واقعا همینجوره. چنان که دل با پدر بد کردی، صورت پدر غم فزاید تو را و نتوانی رویش را دیدن، اگرچه پیش از آن نور دیده بوده باشد و راحت جان. یار فرعون تنید ای قوم دون، زان نماید مر شما را نیل خون. یار موسی خرد گردید زود، تا نماند خون و بینی داب رود. با پدر از تو جفایی می رود، آن پدر در چشم تو سگ می شود. آن پدر سگ نیست، تأثیر جفاست، که چنان رحمت نظر را سگ نماست. گرگ می دیدن یوسف را به چشم، چون که اخوان را حسودی بود و خشم. با پدر چون صلح کردی خشم رفت، آن سگی شد گشت بابا یار تفت. این دوتا مثال رو گفت و دوباره برگشت به اصل بحث. کل عالم صورت عقل کل است، کوست بابای هر آن کهل قل است. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. صلح کن با این پدر عاقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. من که صلح هم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. من همی بینم جهان را پرنعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. شاخه ها رقصان شده چون تایبان، برگ ها کفزن مثال مطربان. برگ آینه است لامع از نمد، گر نماید آینه تا چون بود. از هزاران می نگویم من یکی، زان که آکنده است هر گوش از شکی. فوق العاده بود، درسته؟ واقعا دوستان عزیزم، یک اشاره خیلی خیلی مختصر در قرآن هست که یکی از بلاهایی که سر قوم موسی اومد این بود که رودخانه نیل برای اونها به خون تبدیل میشد. حتی در این حدی هم که الان برای شما گفتم در قرآن نیومده، فقط اشاره خیلی مختصری به این موضوع شده. این موضوع که در قرآن شاید در حد یه جمله بهش اشاره شده، خیلی در تفاسیر قرآن مورد توجه قرار گرفته و فراوان راجع به اون داستان درست شده. اصل ماجرا ظاهرا اینجوریه که بر اثر بلاهایی که قوم موسی بر سر او آوردن و کفران کردن و رفتارهای نادرست انجام دادن، خداوند برای قوم موسی یعنی برای بنی اسرائیل تنبیهایی در نظر گرفت. یکی از این تنبیه ها این بود که رودخانه نیل با اون عظمت برای پیروان فرعون به خون تبدیل میشد و برای پیروان موسی آب بود. یعنی وقتی که یک قبطی می اومد از رودخانه نیل آب استفاده کنه، بلافاصله آب به خون تبدیل میشد و بعد یک سبتی می اومد از اونجا آب برداره، آب بود. حتی مولانا یه داستان آورده که تو تفاسیر هم اومده که یکی از قبطی‌ها دیگه داره از تشنگی میمیره، میاد پیش یه فامیلی از سبتی‌ها، میگه تو رو خدا بیا با دست خودت یکم آب من بده، من دارم از تشنگی میمیرم. آب رو بر میداره، تو دست او آبه، ولی آب رو که میاره جلو دهن او میخواد بخوره، دوباره به خون تبدیل میشه. خب این داستان جالبیه و خب نشون میده که خداوند میتونه به روش‌های خیلی هنرمندانه انسان‌ها رو مجازات کنه. اما مولانا چه برداشتی از این داستان کرده؟ تا جایی که میدونم 7 بار مولانا در مثنوی به این داستان ارجاع داده و نتایج خیلی جالب گرفته. یکی از نتایجش اینه که هر متنی مثل رودخانه نیله. این ما ایم که با اون متن چجوری روبرو میشیم. انکار ما و خشم ما و تعصب ما میتونه یک متن نجات بخش رو به یک متن نابود کننده تبدیل کنه. از طرف دیگه صفای باطن ما و اخلاق خوش ما میتونه یک متن رو به یک متن نجات بخش تبدیل کنه. و اینو هم عیناً از قرآن گرفته. در سوره اسراء میگه قرآن برای مؤمنان شفاست ولی برای ظالمان زیان است. یعنی کسی که با یه جان ظلمانی به طرف قرآن بره، از قرآن استفاده هایی میکنه که به سرعت به طرف جهنم میره. یعنی قرآن میشه در واقع محرک او و موتور محرک او به طرف جهنم. و این خیلی حرف عجیبی البته. مولانا میگه مثنوی منم مثل رودخانه نیله. بستگی داره شما با چه چشماندازی به مثنوی نگاه کنید. اگر از چشماندازی خاصی نگاه کنید، یه کتابی هست که پر از خونه برای شما. اگر هم از چشمانداز خوبی نگاه کنید، پر از نوره برای شما. پس شما چشماندازتون رو اصلاح کنید به طرف هر متنی. استفاده دومی که مولانا از این داستان کرده در روابط انسانیه. میگه هر انسانی مثل رودخانه نیله. این ما ایم که خوبی از او بیرون میاریم یا بدی از او بیرون میاریم. ببینید دوستان، تجربه عینی که براتون بگم، در وجود همه ما عشق هست، دوستی هست، خیرخواهی هست، نیکندیشی هست. در وجود ما هم خشم و عصبانیت و خشونت هم وجود داره. اگر دقت کنید، شما کنار بعضی از آدم‌ها که قرار می‌گیرید، فقط چیزهای بد از شما رو میاد. دوست دارید طرفو خفه کنید، دوست دارید بهش فحش بدید، دوست دارید بزنیدش، کینش تو دلتونه و حالتون بده. همین شما کنار یه آدم دیگه قرار می‌گیرید، می‌بینید از شما هی داره عشق می‌جوشه، از شما محبت میاد بیرون، خیرخواهی میاد بیرون، پروانه‌وار دور طرف مقابل می‌گردید و هر کار خوبی انجام میدید. حرف مولانا اینه که هر انسان مجموعه‌ای از پتانسیل‌های خوب و بده. این ما ایم که در مواجهه با او انگشت روی بخش‌های بد وجود او می‌ذاریم یا انگشت روی بخش‌های خوب وجود او می‌ذاریم. بنابراین ما می‌تونیم در وجود بدترین آدم‌ها نقطه‌های روشنی بیابیم و اونها رو شکوفا کنیم و استخراج کنیم و می‌تونیم در وجود بهترین آدم‌ها نقطه‌های سیاهی بیابیم و اونها رو بیرون بیاریم. پس هر انسانی مثل رودخانه نیله. این ما ایم که در مواجهه با او، او رو به خون تبدیل می‌کنیم یا او رو به آب تبدیل می‌کنیم. خیلی حرف واقعاً عالی و جالبیه. یه جای دیگه از یک منظر دیگه بهش نگاه میکنه و اون منظر اینه که جهان هم مثل رودخانه نیله. اگر با خرد در جهان زندگی کنیم، این جهان برای ما آب و نوره. اگر با نفس در این جهان زندگی کنیم، این جهان برای ما خونه. دقت میکنید؟ بنابراین ما باید به خرد پناه ببریم. خردمندان زیستن امکانات جهان رو برای ما به نور تبدیل میکنه. بی خردان زیستن جهان رو برای ما آلوده میکنه، کثیف میکنه. نگاه کنید، یار فرعون تنید ای قوم دون، زان نماید مر شما را نیل خون. تن در اینجا قطعا به معنی بدن نیست، به قرینه این که در مصرع بعدی میگه خرد. هیچ وقت خرد مقابل بدن نیست، خرد مقابل نفسه. دقت میکنید؟ بنابراین اینجا تن رو به معنی نفس و ایگو باید بگیریم. چون که شما دنبال فرعون نفس میرید، ای قوم دون، رودخانه نیل برای شما مثل خونه، به نظر شما خون میرسه. دون یعنی پست و فرومایه. یار موسی خرد گردید زود، تا نماند خون و بینی داب رود. اگر میخواید جهان برای شما زیبا بشه، دنبال خردمندی برید. حالا مثال میزنه. با پدر از تو جفایی میرود، آن پدر در چشم تو سگ میشود. سگ میشه یعنی زشت میشه. آن پدر سگ نیست، تأثیر جفاست، که چنان رحمت نظر را سگ نماست. نظر را یعنی برای چشم، برای نظر. چنان رحمت یعنی پدر. بر اثر جفاست که رحمتی مثل پدر در نظر ما سگ نما میشه. سگ نما یعنی موجودی که مثل سگ به نظر میرسه، زشت به نظر میرسه. سگ نما یعنی زشت. گرگ میدیدند یوسف را به چشم، چون که اخوان را حسودی بود و خشم. با پدر چون صلح کردی خشم رفت، آن سگی شد گشت بابا یار تفت. سگی اون یاش یا مستریه، یعنی سگ بودن یعنی زشتی. شد یعنی از بین رفت. یکی از معانی شد در قدیم از بین رفتن بود. وقتی که با پدرتون آشتی میکنید و اون خشم از بین میره، زشت بودن پدر هم از بین میره و بابا به سرعت دوباره به یار شما تبدیل میشه. تفت یعنی به سرعت. حالا با این تمثیل ها برمیگرده به اصل مطلب. کل عالم صورت عقل کل است، کوس بابای هر آن کهل قل است. تمام جهان کالبد عقل کله، جهان جسم عقل کله، و عقل کل بابای اهل قله. قل یعنی بگو، یعنی گفتن. این اهل قل، دوستان نمیدونید چقدر مفسران راجبش صحبت کردن و حرفای عجیب و غریب زدن. واقعا بعضی گفتن اهل قل یعنی محمدیان، یعنی پیروان حضرت محمد به معنای دقیق کلمه. بعضی گفتن اهل قل یعنی پیامبران. بعضی گفتن اهل قل یعنی عارفان کامل. از این جهت که در قرآن مثلا خطاب پیامبر اسلام گفته قل، مثلا اعوذ برب الناس، قل یا ایها الکافرون، قل هو الله احد. به پیغمبر گفته بگو، چون مخاطب قل پیامبر بوده، این تعبیر راجع به پیامبر می‌رسن. چون راجع به حضرت موسی هم در قرآن اومده که بگو بگو، چند بار بهش گفته قل رب زدنی علما، مثلا قل رب اشرح لی صدری، گفتن منظور پیامبرانه. به نظر من قطعا این تفسیرها غلطه و اصلا نیاز به این تکلفات نیست. قل در اینجا فعل امر هست ولی معنای اسمی داره. اهل قل یعنی اهل سخن، اهل کلام یعنی انسان. حالا من در ادامه برای شما نمونه‌های دیگه میخونم که در اونجا مولانا صریحاً میگه که عقل کل پدر همه انسان هاست، نه فقط پدر عارفان کامل یا پدر پیامبران. بنابراین اهل قل یعنی انسان ها. عقل کل بابای انسان هاست. چون کسی با عقل کل کفران فزود، صورت کل پیش او هم سگ نمود. کفران یعنی ناسپاسی. اگر ما در مقابل عقل کل ناسپاس باشیم، صورت عقل کل یعنی جهان برای ما زشت میشه و به در و دیوار و زمین و آسمان که نگاه میکنیم همه چیزو زشت میبینیم. البته این حرف قطعا حرف درستیه. حالا اصلا بحث عرفانیشو بذاریم کنار. هر روزی که شما حالتون خوبه، دنیا هم در نظر شما قشنگه. اون روزی که خدای نکرده حال شما بده، همه چیز برای شما ناراحت کننده است. یه روز فرض کنید که یه کسی کنار مثلا عزیزش، کنار خانوادش نشسته، کنار دریا شاد و شنگول داره میگه، میخنده، ابر، آسمان، نمیدونم جنگل، دریا، سنگ‌ها، آدم‌ها، پرنده‌ها، همه چی در نظرش زیباست. در همون لحظه بهش گفته میشه که مثلا یه عزیزی از تو از دنیا رفته. وقتی که نگاه میکنه انگار که خاک غم روی همه جا ریختن و همه جا کثیف میشه. با عوض شدن جان ما، جهان ما عوض میشه. آنچه که بر ما میگذره بازتاب چیزیست که در ما میگذره. بنابراین اگر درون ما دگرگون بشه و ما غمگین باشیم، جهان هم در نظر ما غمگین میشه. اگر ما شادمان باشیم، جهان هم در نظر ما میدرخشه و شادمان میشه. اون بزرگ گفته اون روزی که من به روشنبینی رسیدم، دیدم که سراسر جهان پر از نوره. دقت میکنید، واقعا با نورانی شدن درون، بیرون هم برای ما نورانی میشه. خب، صلح کن با این پدر، آقی بهل، تا که فرش زر نماید آب و گل. با پدرت یعنی با عقل کل صلح کن و آق بودن رو بهل. آقی یاش یا مستریه، یعنی آق بودن. شنیدید که میگن پدر و مادر یک کسی رو آق میکنه؟ آقی یعنی سرکشی، یعنی نافرمانی. بهل فعل امر از مستر هشتن. آقی بهل یعنی سرکشی رو رها کن، اسیان رو رها کن. پس با پدر آسمانی خودت یعنی عقل کل صلح کن، سرکشی در مقابل عقل کل رو رها کن. وقت چه اتفاقی میفته؟ آب و گل برای تو فرش زر میشه. یعنی به هر جا که نگاه میکنی احساس میکنی فرشای طلا افتاده، تمام بیابونها، کوها، همه جا شما فرش طلا میبینید. و واقع قضیه همینه. من به نظرم در این سخن تردیدی وجود نداره که اگر جان زیبا بشه در همه جا شما گلستان میبینید، در همه جا فرش زر میبینید. پس قیامت نقد حال تو بود، پیش تو چرخ و زمین مبدل شود. اگر با پدر آسمانی صلح بکنی، نقد حال تو میشه قیامت. یعنی تو همین الان در متن قیامت قرار میگیری، اصلا نیازی نیست که شما به روز قیامت برسید. مولانا میگه از پیامبر میپرسیدن که قیامت کی شروع میشه، در حالی که خود پیغمبر قیامت بود. ای قیامت، تا قیامت راه چند. از نظر مولانا هر کدوم از ما این توانایی رو داریم که فل مجلس و نقدن همین الان قیامت خودمون باشیم و قیامت برای ما برپا شده باشه. منظور از قیامت البته بهشت اینجا، یعنی میخواد بگه که تو همین اکنون در متن بهشت قرار میگیری. و بعد از این جالبتر این که چرخ و زمین در نظر تو مبدل میشه. مبدل اسم مفعول از باب افعال، ابدال. مبدل شدن یعنی دگرگون شدن. با تغییر تو جهان تغییر پیدا میکنه، با دگرگون شدن تو هستی دگرگون میشه. این بیت قطعا زبان حال مولاناست. در هیچ متنی شما این بیت رو پیدا نمی کنید، یعنی در هیچ داستانی این بیت در متن یه داستان اومده، این بیت رو شما نمی بینید. من که صلحم دائما با این پدر، این جهان چون جنت هستم در نظر. من که با پدر آسمانی صلح کردم، جهان برای من بهشته. هر زمان نو صورتی و نو جمال، تازه نو دیدن فرو میرد ملال. یکی از گرفتاری های ما اینه که تکرار در زندگیمون زیاده و بر اثر تکرار گرفتار ملال خاطر میشیم. دوستان، کتابای خیلی زیاد و مقالات زیاد راجع به ملال نوشته شده و تحقیقات زیاد راجع به ملال انجام شده. ملال تقریبا با اطمینان میتونیم بگیم جزء بیماری‌های انسان مدرنه. یعنی انسان سنتی تقریبا تجربه ملال نداشته یا خیلی کم داشته. یک کتاب خیلی زیبایی راجع به ملال هست. اونجا میگه تحقیقات ما نشون میده که در گذشته فقط دو گروه دچار ملال میشدن، یکی عالمان دینی و یکی هم شاهزاده ها و شاهان. بجز این دو گروه اصلا مردم ملال رو تجربه نمی کردن. حافظ هم میگه نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس، ملالت علما هم ز علم بی عمل است. حافظ هم میبینید که از ملالت علما داره صحبت میکنه. به خاطر نوع زندگی که عالمان داشتن و نوع زندگی که شاهزادگان داشتن ملال رو تجربه میکردن. اما الان در دنیای مدرن ملال به یک تجربه فراگیر تبدیل شده. یک علت اصلیش تنوع امکاناتی است که برای لذت بردن وجود داره و یه دلیل بعدیش اینه که این لذت ها انقدر در زندگی تکرار میشن که دیگه قدرت برانگیزانندگی خودشون رو از دست میدن. و یک دلیل دیگه اینه که نیازهای کاذب در زندگی ما خیلی زیاده و ما اگر فقط نیازهای واقعی خودمون رو ارضا بکنیم حقیقتا ملال خاطر رو تجربه نمی کنیم. نیازهای کاذب ملال آورن. خب مولانا میگه که یک دلیل این که ما ملال رو تجربه کنیم یک نواخ بودن زندگی و تکراری بودن زندگیه. در حالی که کسی که با عقل کل صلح بکنه، یک نشانش اینه که هر لحظه یک صورت نو میبینه و هر لحظه یک جمال نو میبینه. این دوستان خیلی تجربه جالبیه، واقعا خیلی تجربه بی نظیریه که از نظر بزرگانی مثل مولانا انسان موجودیست که دم به دم نو میشه. و این موجود دم به دم نو شونده اگر گرفتار گذشته نکنه خودش رو، اگر اسیر عادت ها نکنه، اگر دل به خشم و کینه و نفرت و رنجش نسپاره و در گذشته متوقف نشه، در جریان زندگی به شدت تمام و با نشاط تمام پیش میره. و گاهی اوقات دوستان با اطمینان واقعا دارم میگم، گاهی اوقات بین دو لحظه او فاصله به اندازه ازل تا ابد وجود داره. ببینید شما بچه‌ها رو می‌بینید، مثلا رفتید بچه فامیلیتون رو دیدید اینقدر بوده، چند وقت بعد رفتید سر زدید دیدید ماشاءالله برای خودش شده 2 متر، 1.5 متر، ریش در آورده، سبیل در آورده، اگه خانم کاملا بزرگ شده. و شما در عرض این چند ماه یا چند سال که ندیدید اون بزرگ شده، ولی اگر از خانواده‌اش بپرسید متوجه بزرگ شدن او نشدن، چون به تدریج اتفاق افتاده. حالا فرض کنید یه بچه‌ای همونقدر مونده باشه و هیچ رشد نکرده باشه، 50 سال بعدم که ببینید، ببینید همون آدم 50 سال پیشه. در عرصه فکر و روح هم همینطوره. انسان‌هایی هستن که گاهی اوقات از صبح تا ظهر به اندازه شاید 1 میلیون سال نوری حرکت می‌کنن. آدم‌هایی هم هستن که 50 سال زندگی می‌کنن و در جا می‌زنن. به قول جبران خلیل جبران، بسیاری از انسان‌ها یک روز بیشتر زندگی نمی‌کنند، بقیه زندگیشون تکرار اون یه روزه. اگر شما یه روزشون رو ببینید میتونید پیش بینی کنید تا 50 سال بعد چجوری زندگی خواهد کرد. اما عارف واقعی و انسان والا کسیه که از زندان عادت‌ها، تقلیدها، آداب و رسوم، از زندان افکار کهنه، از زندان گذشته نجات پیدا کرده. بنابراین دم به دم نو میشه، لحظه به لحظه نو میشه. چجور بفهمیم که ما در درون نو میشیم یا نه؟ انسانی که در درون نو میشه هر لحظه، در بیرون هیچی براش کهنه نمیشه. بنابراین میتونه یک کفش رو ماها و سالها بپوشه، میتونه یک لباس رو ماها و سالها بپوشه، اما کسی که هر چیزی به دست میاره به سرعت ازش خسته میشه و اون براش ملال آور میشه، باید بدونه که در درون خودش رسوب کرده. منم که یک نواختم و تکراریم و ملال آورم، این یک نواختی از من بر جهان بیرون باز میتابه. یک کسی اومده بود پیش شمس تبریزی و به او گفت که به نظر من تو دیگه داری کهنه میشی. شمس بهش گفت چون تو در درون خودت بیات شدی، منو هم داری بیات میبینی. در درون خودت نو شو، میبینی که منم دم به دم دارم نو میشم. بنابراین ما وقتی که در درون نو میشیم، همیشه همه چیز برای ما جدیده. دوستان واقعا در این سخن تردیدی وجود نداره. مثل بچه ها، همچون که بچه ها اصلا خسته نمیشن، از همه چیز تا آخرین حد ممکن لذت میبرن، ما هم اگر در درون نو بشیم، همیشه همه چیز برای ما جدیده و از همه چیز میتونیم لذت ببریم. من همی بینم جهان را پر نعیم، آبها از چشمه ها جوشان مقیم. مقیم امروز صفته به معنای اقامت کننده و باشنده در یک جایی، اما در متون قدیمی مقیم خیلی از وقتها قید زمانه. مقیم یعنی همیشه، پیوسته. من همیشه میبینم که آب از چشمه ها داره میجوشه و جهان رو پر از نعمت میبینم. بانگ آبش میرسد در گوش من، مست میگردد ضمیر و هوش من. شاخه ها رقصان شده چون تایبان. تایب یعنی توبه کننده. دوستان در ادبیات یه نوع تشبیه داریم به نام تشبیه محسوس به معقول، یعنی اینکه ما یه چیزی رو که با حواسمون قابل ادراکه به چیزی که با حواس قابل ادراک نیست تشبیه کنیم. مثلا مثل اینه که بگیم بدن شما مثل عقل زیباست. عقل رو ما نمیتونیم ببینیم، ولی بدن رو میتونیم ببینیم. یه چیز محسوس رو داریم به یه چیز معقول تشبیه میکنیم. یا بگیم مثلا فرض کنید که این گل مثل ایمان قشنگه. مثلا ایمان معقوله، نامحسوسه، ولی گل محسوسه. مولانا خیلی زیاد به تشبیه محسوس به معقول علاقه داره، در حالی که شاعران سبک خراسانی معمولا به تشبیه معقول به محسوس علاقه داشتن و درست هم همونه در واقع. یعنی ما از طریق تشبیه میخواییم امر نامعقول رو به طور حسی قابل ادراک بکنیم. یکی از چیزهای خیلی جالب اینه که مولانا شادی و زیبایی طبیعت رو به شادی توبه کردن تشبیه میکنه. خیلی حرف قشنگه دوستان، واقعا یه جلسه راجع به این میشه صحبت کرد. این ابیات در داستان توبه نصوح اومده. یه آقایی بود که خودشو به شکل زنا در آورده بود، میرفت تو عمو زنا کار میکرد. بالاخره یک روز بعد از مدت‌ها یه جواهری از دختر پادشاه گم شد و گفتن همه رو باید بگردیم. و این نصوح که تا این لحظه خودشو مخفی کرده بود توی حموم زنونه، یعنی اندامهای مردانه و مردانگیشو مخفی کرده بود، خیلی ترسید که اگر به بدن او دست بزنن میفهمن که این مرده و او وقت میکشنش. اونجا بود که با همه وجود توبه کرد، نجات پیدا کرد و دیگه اون جواهرات پیدا شد. و بعد اومدن پیش نصوح و گفتن بیا و دختر پادشاه رو تمیز کن و بشور، چون دلاکی میکرد رو حموم. و ایشون گفت که من این کار انجام نمیدم. از اون کارش توبه کرد و اومد بیرون. بعد مولانا از زبان او میگه در بن چاهی همی بودم نگون، در همه عالم نمی گنجم کنون. آه کردم چون رسن شد آه من. بعد میگه که آه من مثل تناب شد، این تنابو گرفتم از چاه نفس بیرون اومدم، شاد و زفت و فربه و گلگون شدم. دقت میکنید بر اثر توبه من لپام گل انداخت، شاد شدم و شکفته شدم. از نظر مولانا توبه ای که به شادی عمیق ختم نشه، این توبه توبه درستی نیست. توبه ای که ما رو در گذشته متوقف میکنه و ما همچنان به خطای گذشته داریم فکر میکنیم و غمگینیم، خود این توبه از اون گناهی که انجام دادیم بدتره. ای تو از حال گذشته توبه جو، کی کنی توبه از این توبه بگو. در واقع توبه نباید ما رو غمگین کنه و ببره تو گذشته. شاخه های برگ ها که دارن میرقصن، اینو تشبیه میکنه به رقصیدن یک انسان توبه کننده. توبه باید رقص بیاره، باید شادی بیاره. برگ ها کفزن مثال مطربان، برگ آینه است لامع از نمد، گر نماید آینه تا چون بود. دوستان در قدیم آینه رو وقتی می‌خواستن حمل و نقل کنن، برای اینکه از شکسته شدن و خطرات در امان بمونه، اون رو لای نمد می‌پیچیدن. تو خونه هم اگر می‌خواستن آینه رو نگه دارن و آینه آسیب نبینه، اون رو لای نمد می‌ذاشتن. به همین خاطر در ادبیات ما فراوان تصویر ساخته شده که پایه این تصویر نمد و آینه است. دقت می‌کنید مولانا هم از این تصویر بارها استفاده کرده. آینه ای رو در نظر بگیرید که یه نمد کلوف روش گذاشتیم، ولی این آینه انقدر شفاف و درخشانه که برق این آینه از زیر این نمد بیرون میزنه. حالا ببینید اگر این نمد رو بزنید کنار چجوری میشه. شادی یک انسان والا از ورای عادی ترین احوال او هم آشکار میشه و بیرون میزنه. وای به حالی که بخواد اون شادی رو واقعا نشون بده. هر چند نهان دارم از من بجهد خنده، از هزاران می نگویم من یکی، زان که آکنده است هر گوش از شکی. من نمیتونم این موضوعات رو توضیح بدم چون گوش ها از تردید پره، و وقتی که گوش از شک پر باشه این مسائل رو دیگه نمیشه براش توضیح داد، چون انکار میکنه و نمیپذیره. دوستان مولانا در این حکمت عمیق راجع به صلح کردن با پدر آسمانی صحبت کرده. این حکمت در ضمن داستان یک زاهد اومده. اون زاهد در جامعه زندگی میکرد که تو اونجا قحطی اومده بود، بارون نمیبارید مدت زیادی، چشمه ها خشک شده بود، آب نبود، درخت ها خشک شده بودن و خیلی اوضاع خراب بود. و بعد این آقا در نهایت شادی داشت زندگی میکرد، و وقتی که بهش گفتن چرا تو در این بحبوحه این همه بدبختی اینقدر شادمانی، ایشون گفت که من واقعا درد و غمی تجربه نمی کنم، حالم خوشه و دارم شادی خودم رو هم نشون میدم. اونجا که گفت من چشمه ها رو میبینم که از زمین میجوشن و برای من انگار که فرش طلا انداختن، اونجا از زبان این زاهد بود در یک سرزمین قحطی زده و بلا زده. حکایت آن زاهد که در سال قحط شاد و خندان بود با مفلسی و بسیاری عیال، و خلق میمردند از گرسنگی. گفتندش چه هنگام شادی است که هنگام صد تعزیت است؟ گفت مرا باری نیست. در برابر اعتراض دیگران اینجوری میگه، گفت در چشم شما قحط است این، پیش چشمم چون بهشت است این زمین. یعنی در بدترین شرایط شما میتونید شاد زندگی کنید. من همی بینم به هر دشت و مکان، خوشه ها انبه رسیده تا میان. خوشه ها در موج از باد سبا، در یک سرزمین قحطی زده اینا رو داره میبینه، پر بیابان سبزتر از گندنا. گندنا یک نوع سبزیه، اینجا یعنی گل و گیاه. زازمون من دست بر وی میزنم، دست و چشم خیش را چون برکنم. ممکنه بشه که آقا شما توهم زدید، احتمالاً الستی یا کریستال مصرف کردید، توهم دارید توی این قحطی اینا رو ببینید. میگه نه بابا من دارم دست میزنم، دارم از این آبا میخورم، این توهم نیست. من به نظرم میرسه بدون تردید مولانا در این قطعه زیبا که یه بخشش رو الان گفتم یه بخش هم اول جلسه خوندیم، حال خودش رو داره توصیف میکنه. او در جاهای دیگه مثنوی و دیوان شمس باز هم اینجور احوالی رو توصیف کرده. از اون تصویرها و توصیفها هیچ شکی باقی نمیمونه که مولانا داره شادمانی عمیق خودش رو برای ما توضیح میده. من چند تا نمونه میخونم. این نمونه ها انقدر انرژی دارن و انقدر پر از نورن که من به نظرم هر آدم ناراحت و غمگینی رو میتونن خوشحال کنن. واقعا چنان انرژی شاد عمیقی پشت این جملاته. ما بر این درگه ملولان نیستیم، تازه بعد راه هر جا بیستیم. دل فرو بسته و ملولان کس بود، کس فراق یار در محبس بود. دلبر و مطلوب با ما حاضر است، در نثار رحمتش جان شاکر است. در دل ما لاله‌زار و گلشنی است، پیری و پژمردگی را راه نیست. دائما تر و جوانیم و لطیف، تازه و شیرین و خندان و ظریف. پیش ما صد سال و یک ساعت یکیست، که دراز و کوته از ما منفکیست. چون نباشد روز و شب با ماه و سال، کی بود سیری و پیری و ملال. در گلستان عدم چون بی خودیست، مستی از سقراق لطف ایزدیست. لم یزغ لم یتره هر کس کو نخرد، کی به وهم آرد جعل انفاس ورد. لم یزغ لم یتره یعنی تا کسی نچشیده باشه نمیدونه، حلوای تنتنانی تا نخوری ندانی. منظورش اینه، این حرفا رو فقط باید بچشیم. نیست موهوم عربدی موهوم آن، همچون موهومان شدی معدوم آن. چون ممکنه این شادی موهوم باشه، توهمی باشه، ولی شادی که واقعی باشه حال شخص خوب میکنه، زندگی رو معنادار میکنه و وجود انسان رو پر از برکت میکنه برای دیگران. در جای دیگه مولانا میگه غم اصلا جرأت نداره اسم من رو بر زبان بیاره، من به چنان خوشی دست یافتم که حتی غم از من میترسه. غم را چه زهره باشد تا نام ما برد، دستی بزن که از غم و غمخوار فارغیم. ما را مسلم آمد شادی و خوشدلی که از باد و بود اندک و بسیار فارغیم. جای دیگه میگه خون غم بر او حلاله و خون او بر غم حرامه. خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال. هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش. غم بیا دور من بگرده در خون خودش میغلطه و اصلا غم مجال ورود به دنیای منو نداره. در جای دیگه میگه که من از شراب هم خوشدلترم، مستی من از مستی شراب هم بیشتره. باده غمگینان خورند و ما ز می خوشدلتریم، رو به محبوسان غم ده ساقیا افیون خیش. در جای دیگه میگه که سرنوشت من و قسمت من خنده و شادیه، دل من خونه شادیه و قصه در زندگی من راهی نداره. توتی قند و شکرم، غیر شکر می نخورم، هرچه به عالم ترشی دورم و بیزارم از او. مسجد اقصاست دلم، جنت مأواست دلم، حور شده نور شده جمله آثارم از او. هر که حقش خنده دهد از دهنش خنده جهد، تو اگر انکاری از او من همه اقرارم از او. قسمت گل خنده بود گریه ندارد چه کند، سوسن و گل می شکند در دل هوشیارم از او. به احتمال زیاد می شکفت باید باشه. در جای دیگه میگه که مقامش پر از شکره و در دل او خبری از غم وجود نداره. ای غم اگر مو شوی پیش منت بار نیست، هر قدم لاغر بشی بخوای بیه تو خونه من اجازه ورود نداری. پر شکر است این مقام هیچ تو را کار نیست، قصه در آن دل بود که از هوس او توهیست. غم همه آنجا رود کان بت عیار نیست. ای غم اگر زر شوی بر همه شکر شوی، بندم لب گویمت خواجه شکرخوار نیست. ای که تو بی غم نیی می کن دفع غمش، شاد شو از بوی یار کت نظر یار نیست. در جای دیگه میگه که من با شادی پیمان بستم که همیشه شادی مال من باشه. مرا عهدیست با شادی که شادی آن من باشد، مرا قولیست با جانان که جانان جان من باشد. در جای دیگه میگه که همونجوری که غم از دل دانا فرار میکنه 200 برابر از دل من فرار میکنه. دقیقا برخلاف کسانی که میگن هرچه داناتر باشیم غمگین‌تر میشیم، مولانا میگه اتفاقا برعکس، هرچه داناتر باشید شادتر میشید. ناصر خسرو میگه که خنده از بیخردی خیزد چون خندم، که خرد سخت گرفته است گریبانم، عقل یقه منو گرفته من چجوری میتونم بخندم. خندیدن نشانه بیخردیه. دقیقا مولانا برعکس میگه، میگه اتفاقا شادی نشانه خردمندیه. چنان که از غم دل دانا گریزد، دو چندان غم ز پیش ما گریزد. مگر ما شهنه ایم و غم چو دزد است، چو ما را دید جا از جا گریزد. بغرد شیر عشق و گله غم چو سید از شیر در صحرا گریزد. ز نابینا برهنه غم ندارد، ز پیش دیده بینا گریزد. مرا سوداست تا غم را ببینم، ولی کن غم از این سودا گریزد. من آرزو دارم یه بار غم رو ببینم چه شکلیه، ولی غم فرار میکنم، من تا الان نتونستم ببینمش. همه عالم به دست غم زبونند، چو او بیند مرا تنها گریزد. اگر بالا روم پستی گریزد، وگر پستی روم بالا گریزد. بیچاره غم چه زجی میکشه در دستشون. خموش باشم بود که این غم در افتد، غلط خود غم ز ناگویا گریزد. در جای دیگه میگه حتی اگر از آسمان زهر بباره، من همچنان شکرم در شکرم در شکرم در شکرم، یعنی همه وجودم شکره و ترک نخواهم شد. چه عجب ار خوش خبرم چون که تو کردی خبرم، چه عجب ار خوش نظرم چون که تویی در نظرم. بر همگان گرز فلک زهر ببارد همه شب، من شکرم در شکرم در شکرم در شکرم. من طلبم در طلبم، تو طربم در طربی، آن طربت در طلبم پا زد و برگشت سرم. حرفا رو از کجا میاردید مرگ؟ واقعا در جای دیگه راجع به مرگ میگه، میگه مرگم که این همه ازش میترسید یک عروسی واقعیه. ما از طریق مرگ به وصال حق میرسیم. بنابراین مرگم این عروسیه و من به نظرم تمام ترس‌های ما در تحلیل نهایی به ترس از مرگ در واقع قابل فروکاستنن و کسی که بتونه ترس از مرگ رو درمان بکنه همه ترس‌های او تمام خواهد شد. یکی از اولین هدیه‌هایی که مولانا به خواننده کتابش میده اینه که ترس از مرگ رو کلاً از زندگی او بیرون میکنه. مرگ ما هست عروسی ابد، سر آن چیست؟ هو الله و احد. خیلی ها ناراحتن که سر قبرشون گلی، یونجه، گندمی، چیزی رشد کنه و مثلا اونا زیر خاک پوسیده شده باشن. ولی ببینید مولانا راجع به گیاهانی که سر قبرش رشد میکنه چی میگه. ز خاک من اگر گندم برآید، از آن گر نان پزی مستی فزاید. سر قبر من گندم رشد کنه، از همون استخونهای پوسیده من از اون گندم اگر نون درست کنید بخورید مست میشید. خمیر و نانبا دیوانه گردد، تنورش بیت مستانه سراید. اگر بر گور من آیی زیارت، تو را خرپشتم رقصان نماید. میا بی دف به گور من برادر، که در بزم خدا غمگین نشاید. قبر من پارتی خداست، عروسی خداست، بزم خداست، با موسیقی و رقص بیاد اونجا. زنخ بربسته و در گور خفته، دهان افیون و نقل یار خواید. وقتی کسی میمیره در سنت اسلامی چونه او رو میبندن، زنخش رو میبندن. میگه درسته من مردم و چونه منو بستن، ولی من دارم افیون و نقل میخوایم. میخوایم یعنی میجوم، بی دهان این کارو میکنم. به در ریزان کفن بر سینه بندی، خراباتی ز جانت در گشاید. سر قبر من که بیای سینه شما میشه خانقاه، سینه شما میشه خرابات. زهر سو بانگ جنگ و چنگ مستان، زهر کاری بلا بود کار زاید. به 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 به. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید. مرگ نمیتونه عشق از انسان بگیره، مرگ نهایتا کالبدی رو از انسان بگیره. مرگ اگر مرد است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. من از او عمری ستانم جاودان، اوز من دلقی ستاند رنگ رنگ. مرا حق از می عشق آفریده است، همان عشقم اگر مرگم بساید. منم مستی و اصل من می عشق، بگو از می به جز مستی چه آید. از نظر مولانا عشق فقط مرگ نیست که شادیه، عشق هم باید شادی بیاره. اگر عشق اسارت و غم بیاره عشق نیست، وابستگی بیمارگونه است. عشق شادی مثل عروسی زیباست، شیرینه. اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. بنابراین مولانا میگه انسان غمگین عاشق نیست. اگر عشق اتفاق بیفته در وجود انسان حتما آدم رو شاد و شکفته میکنه. عشق جز دولت و عنایت نیست، جز گشاد دل و هدایت نیست. عاشقان غرقه اند در شکراب، از شکر مصر را شکایت نیست. جان مخمور چون نگوید شکر، باده ای را که حد و غایت نیست. هر که را پرغم و ترش دیدی، نیست عاشق و زان ولایت نیست. نه تنها راجع به مرگ، نه تنها راجع به عشق، راجع به دین هم نظر مولانا اینه. دین اگر انسان رو غمگین کنه قطعا دین درستی نیست. دین راستین اونه که آدم رو شکفته کنه. یک عروسی است بر فلک که مپرس، ور بپرسی بپرس از ناهید. ناهید ستاره رقص و آواز و موسیقیه. زین عروسی خبر نداشت کسی، آمدند انبیا به رسم نوید. نوید یعنی دعوت به عروسی. به نظر مولانا سرشت هستی هم شادمانه و خندناکه، برخلاف اگزیستانسیالیست ها که میگفتن سرشت هستی سوگناکه و ما افتادیم توی جهانی پر از غم و درد و اصل در این جهان برغمه. مولانا میگه نه، دقیقاً برعکسه، اصل در جهان بر شادیه. و از قبل از تولد میتونید ببینید هر بچه‌ای که به دنیا میاد، خیلی عوض میخوام، نشانه یک لحظه خوشی بین یک زن و مرده. زن و مردی همدیگر رو در آغوش کشیدن، به هم عشق ورزیدن و یک انسان تولید شده. بنابراین به نظر مولانا رویش و بالش و پرورش و تولد بدون شادی اتفاق نمیفته. به به به. امروز بوت خندان می بخش کند خنده، عالم همه خندان شد بگذشت زهد خنده. بربسته و بر رسته غرقند در این رسته، تا با همگان باشد از عین ابد خنده. تا چند نهان خندم پنهان نکنم زین پس، هر چند نهان دارم از من بجهد خنده. این بیت فوق العاده است دوستان. هر ذره که می پوید بی خنده نمی روید. اصلا رشد بدون خنده واقعا امکان پذیر نیست. از نیست سوی هستی ما را که کشد؟ خنده. خنده است که سلسله جنبان ما از نیستی به سوی هستیه. اصلا بدون خنده تولد و رویش و بالش اتفاق نمی افته. خنده پدر و مادر در چرخ در آوردت، بنمود به هر طورت الطاف احد خنده. اگر زندگی همه غم بود واقعا ما رشد نمی کردیم، ما بزرگ نمی شدیم، 60 کیلو، 70 کیلو، 80 کیلو، 100 کیلو. این رشد نشون میده که با شادی رشد کردیم. اگر غم بود ما فقط آب می شدیم و کم می شدیم و در روز می شدیم. آن دم که دهان خندد در خنده جان بنگر، کان خنده بیدندان در لب بنهد خنده. در جای دیگه راجع به خانم ها صحبت میکنه و میگه که بارداری هم با لذت، به دنیا آوردن بچه هم با لذت. از اینها شاید مهمتر این که تکوین فرزند و بسته شدن نطفه در رحم مادر هم، اون هم یادآور یک خاطره خوش بین پدر و مادر هست. چون زنی که 20 فرزندش بود، هر یکی حاکی حال خش بود. حمل یعنی حاملگی، حمل نبود بیز مستی و زلاق، لاق یعنی شادی. حاملگی بدون مستی و شادی نیست. بی بهاری کی شود زاینده باغ، حاملان و بچگانشان بر کنار، شد دلیل عشق بازی با بهار. و در جای دیگه میگه اصلا رشد اعضای بدن بدون شادی اتفاق نمیفته. دوستان من یه نکته خیلی مهم به شما بگم. من سالها بود طرفدار این نظریه بودم، هنوزم کمابیش هستم، که سرشت ما بیشتر به صورت طبیعی به بدی گرایش داره تا به خوبی. ما خوب بودن رو باید بیاموزیم، ولی برای بد شدن هیچ تلاش لازم نیست. خودمون رو رها کنیم، هممون بالفطره جنایتکار هستیم. حافظ میگه که وفا و عدل نکو باشه در بیاموزی، وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند. هیچ کدوم ما دو واحد ستمگری پاس نکردیم، ولی هممون ظلم و بلدیم. ولی عدالت رو ببینید چقدر علمای اخلاق و دانشمندان و حقوقدانان میخوان به ما یاد بدن که عادلانه زندگی کنیم، بازم با سختی داریم این کارو میکنیم. به نظر میرسه که طبیعت ابتدایی انسان بیشتر به طرف سقوط میداره تا به طرف رشد. به همین دلیل هست که اخلاقی زیستن نیاز به فعالیت خیلی زیاد داره، ولی غیر اخلاقی زیستن اصلا نیاز به تلاش نداره، خیلی هم لذت بخشه. درسته؟ یعنی مال دزدی خیلی هم شیرینه برای خیلی ها، رشوه خیلی کیف میده، غیبت کردن واقعا لذت بخشه، ولی خوب گفتن پشت دیگران پدر آدم رو در میاره، آدم ازش لذتی نمیبره. من چند تا دلیل داشتم. یکی از دلیل‌های من برای اثبات این موضوع تاریخ بشر بود. دوستان خواهش می‌کنم دقت کنید، این نکته نجات بخش واقعا. ما اگر در یه دوره بگیم که آدم‌ها بیشتر ظلم می‌کنن، می‌تونیم بگیم که بله، آدم‌ها در این دوره تحت تأثیر آموزش بیشتر ظلم کردن، جامعه خراب بوده. ولی وقتی تاریخ بشر رو در نظر می‌گیرید، دیگه نمیشه گفت تمام تاریخ بشر نتیجه آموزش بد بوده که این همه جنگ توش اتفاق افتاده. تقریبا شما کتابای تاریخی رو بخونید، بیش از 90% کتابای تاریخ راجع به جنگه. درسته؟ اخبار رو هم که گوش میدید تقریبا همش راجع به جنگ و دعوا و این حرفاست. من به نظرم میرسید، البته اینا هم از آقای دکتر سروش یاد گرفته بودم، که تاریخ نمایشگاه روح بشره و عموم چیزهایی که ما میخوایم بشناسیم در بشر کافیه که تاریخ رو بخونیم. تاریخ به روشن‌ترین وجهی مثل یه آینه بزرگ به درازای تاریخ بشر میتونه روح ما رو به ما نشون بده. و خب چون تاریخ بشر بیشتر شرح جنگ و لشکرکشی و فتوحات و آدمکشی و جنایته، آدم به این نتیجه میرسه که پس ذات بشر بده. شما در تاریخ نمیبینید یا خیلی کم میبینید که یه تعدادی آدم جمع شده باشن یه کار قشنگ انجام داده باشن، ولی فراوان میبینید که مثلا 100,000 نفر آدم از یه جایی بلند شدن، 1,000 کیلومتر رفتن، به یه جای دیگه حمله کردن و کلی آدم کشتن و قتل و غارت کردن و برگشتن. این نظر من بود. خدا رو شکر فهمیدم این نظر اشتباهه و الان الحمدلله واقعا دیگه این نظر رو قبول ندارم، به برکت مرد والایی به نام گاندی. گاندی خیلی حرف عجیبی داره، واقعا هزاران درود بر روان این مرد والا باد. خیلی نگاه عجیبی، من هیچ کس رو ندیدم این نگاه رو داشته باشه. گاندی میگه که ملاحظه دقیق تاریخ بشر نشون میده که اصل با جریان مهره، دقت میکنید، و جنگ ها وقفه هایی هستند که بر سر اون جریان مهر ایجاد شده و مورخان وظیفه خودشون رو نه گزارش اون جریان اصلی مهر، بلکه گزارش وقفه هایی که بر سر اون جریان مهر ایجاد شده دونستن، بنابراین اونها رو ثبت کردن، چون اونها غیر عادی بودن، امور عادی رو ثبت نکردن. ببینید دوستان عزیزم، همین امروز رو در نظر بگید، 8 میلیارد دادن رو کره زمینن، ان شاء الله اگر زیاد نشده باشن. این 8 میلیارد نفر امروز قطعاً بیش از 7 میلیارد نفرشون مریض نبودن، زندگی کردن، لذت بردن، خیلی بیشتر از 7 میلیارد. ولی ممکنه 50 تا آدم کشته شده باشه، چند جا بمب کار گذاشته شده باشه، چند تا آدم کلاهبرداری کرده باشن. شما اخبار که گوش میدید خبر نمیدن که امروز 7 میلیارد و 500 میلیون نفر آدم خوش و خرم زندگی کردن، امروز این تعداد عروسی اتفاق افتاد، این تعداد بزم خوب اتفاق افتاد، این تعداد هدیه رد و بدل شد. اینا طبیعیه و عادیه. اون چیزی که گزارش میشه اخبار بده. دقت میکنید سخن گاندی به درستی اینه که مورخان وقفه های سر راه جریان مهر رو گزارش کردن، این معناش این نیست که این جریان جنگ جریان اصلی زندگی بشره. و گاندی به درستی میگه اگر تمام تاریخ بشر جنگ بود، امکان نداشت که این تمدن ایجاد بشه، این همه کتاب نوشته بشه، این همه فرهنگ و هنر پیشرفت کنه، این همه انسان به دنیا بیاد و این انسان ها بزرگ بشن و زندگی بکنن. بنابراین جنگ ها بودن در جهان، ولی بستر اصلی زندگی بشر صلح و آشتی و رشد بوده و این رشد ها اتفاق افتادن. مولانا هم همینو میگه، میگه وقتی ما به گذشتمون نگاه میکنیم بیماری یادمون میاد، کرونا یادمون میاد، تصادف یادمون میاد، و اگر کسی بشنوه فکر کنه کل زندگی ما اینا بوده. ولی اگر ما لحظات خوش زندگیمونو با لحظات بد زندگی مقایسه کنیم و آمار بگیریم، اصلا درصدش قابل مقایسه نیست. ما در یک سال واقعا شاید بیش از 300 روز، بیش از 250 روز حالمون خوبه، روزهایی هم هست که کسلی مریضیم. بنابراین جریان اصلی جریان شادی و رشده، و اینو از کجا میتونیم بفهمیم؟ از رشد کردن جامعه یا از رشد کردن بدن. اگر زندگی حتی بدبینترین و نهیلیسترین آدم ها همش بدی بود، اونا هیچ وقت بزرگ نمی شدن و رشد نمی کردن. پس اونا هم لحظات خوش داشتن، غذا خوردن، کیف کردن، خوشحال بودن و رفتن جلو. حالا قطعه مولانا رو ببینید. جز جزوت تا برست است از عدم، چند شادی دیدند و چند غم. بله ما شادی دیدیم، غم هم دیدیم. زان که بی لذت نروید هیچ جزو. جزو یعنی عضو. اگر زندگی همش درد و رنج بود، عضوهای ما رشد نمی کردن. پس رشد اعضای ما از یک اسپرم کوچولو تا یه آدم بالغ مثلا 80 کیلویی، این نشون میده که ما در زندگی خیلی لذت بردیم. بلکه لاغر گردد از هر پیچ جزو. پیچ یعنی رنج. اگر همش رنج بود، اعضای ما لاغر می شدن. جزو ماند و آن خوشی از یاد رفت، بل نرفتان خفیه شد از 57. همچو تابستان که از وی پنبه زاد، ماند پنبه رفت تابستان زیاد. ببینید چه بیت زیبایی است. همچنان هر جزو جزوت ای فتی، در تنت افسانه‌گوی نعمتی. اعضای بدن شما دارن قصه های لذات و نعمت ها رو میگن، ولی ما این قصه ها رو نمیشنویم. قصه های غم و درد و رنج برای ما جذاب ترن، بیشتر گوش میسپاریم به اونا. دوستان اینا یه چند تا از صحبت های مولانا راجع به شادی خودش بود. از اینها شکی بر جا نمیمونه که او یک شاد واقعی بوده، عمیقا با تمام وجود شادی رو تجربه کرده، جهان رو شادمانه ادراک میکرده. از شادی به عنوان معیاری برای سنجش دین، برای سنجش عشق، برای سنجش عقل و برای سنجش روابط انسانی استفاده میکرده. بعدی وحدت روانی و یکپارچگی شخصیتی، یعنی اینتگریتی. به تمام معنا اینتگریتی داره، یعنی همه وجودش، همه بخشهای وجودش یه ساز میزنه، یه چیز میخواد. یکی دانم، یکی خواهم، یکی جویم، یکی گویم، همش دنبال یه چیز مشخصیه. داشتن یه خانواده خوب، همسر بسیار عالی و فرزندان خوبی. راجب رابطه بد او با علاءالدین مطالبی مطرح شده، ولی همه توی کتاب منابع العارفینه و به نظرم باید به دیده تردید به اونها نگاه کرد. برخورداری از روابط عمیق عاطفی با دوستانش، فضیلتمندانه زیستن، شکوفا کردن استعدادهای خودش از جمله استعداد شعر و عرفان، بی‌اعتنایی به داوری‌های دیگران و این مسائل. اما در حکمتی که ما امروز با هم خوندیم به یکی دیگه از رازهای شادی خودش اشاره میکنه، اونم صلح با عقل کله، صلح با پدر آسمانیه. مبنای سخن او چیه؟ مبناش اینه که جهان صورت عقل کله. همونجور که ما اگر از یه آدم ناراحت باشیم بدنش برای ما ملال‌آور و غمگین کننده میشه، وقتی ما با عقل کل مشکل پیدا میکنیم صورت جهان در نظر ما زشت میشه. خب مشکل اصلی اینجا شروع میشه. حالا میپرسیم جناب آقای مولانا لطفاً روک و پوست کرده به ما بگید عقل کل یعنی چی؟ اینجا واقعا گرفتاری ها شروع میشه. اجازه بدید که من یک کمی راجع به این عقل کل صحبت کنم بدون اینکه بفهمم دقیقاً منظور مولانا در اینجا چیه، با اعتراف کامل و صادقانه. دوستان در فرهنگ گذشته ما و فرهنگ گذشته بشری تقسیماتی برای عقل در نظر گرفته شده. عقل رو از جنبه‌های مختلف تقسیم بندی کردن به عقل اول، عقول عشره، عقل فعال، عقل نظری، عقل عملی، عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل، عقل بالمستفاد، عقل جزوی، عقل کلی و همجوری این دامنه رو بگیرید یه چند تا عنوان دیگه هم وجود داره. از اینجا میفهمیم که قدمای ما وقتی راجع به عقل صحبت میکردن راجع به یک مصداق یا یک مفهوم صحبت میکردن. اونها در واقع مصادیق و مفاهیم مختلفی رو از کلمه عقل مراد میکردن. مولانا درباره عقل مثل خیلی از کلمات دیگه، لطفاً دقت کنید، نسبت به تقسیم بندی های سنتی عقل کاملاً بی‌اعتماده. اینو با اطمینان میتونم عرض کنم. او تقریباً توجهی به تقسیم بندی های متداول عقل در دنیای اسلام و حتی دنیای فلسفه یونانی نداره. او هیچ وقت از اصطلاحات عقل اول، عقل فعال، عقل حیولانی، عقل مستفاد، عقل بالملکه، عقل نظری، عقل عملی هیچ وقت استفاده نکرده. از دو تا اصطلاح عقل کلی و عقل جزوی البته استفاده کرده. من میتونم با یک اطمینان خیلی بالا بگم که مولانا به تقسیم بندی های کلاسیک عقل در فلسفه قدیم روی خوش نشون نمیده و از اونها استفاده نمی کنه. او مثل همه بزرگان اصیل که مقلد دیگران نیست، برای خودش یه دستگاه فکری منسجم و منظمی داره و کلمات رو اونجوری که خودش میخواد به کار میبره. کلمات رو در بافت سنت خیلی زیاد به کار نمیبره. همونجوری که حافظ کلمه رنج رو از فرهنگ ما گرفته، کلاً یه معنای دیگه بهش بخشیده. این نکته مهمه دوستان. در مواجهه با شاعران و متفکران طراز اول، اگر به فرهنگ‌های لغت مراجعه بکنیم واقعاً گمراه میشیم. کلید واژه‌های فکر این بزرگان غالباً در چارچوب منظومه فکری خودشون قابل تعریفه. شما رنج رو در درون دیوان حافظ باید معنی کنید. اگر به آنندراج و لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ معین مراجعه کنید، نوشتن رنج یعنی انسان لاابالی، بی اخلاق، قانون‌گریزی که به هیچ اصل انسانی و دینی پایبند نیست. این تعریف رنده. و وقت بیاید شعر حافظ رو بخونید، میگه جهدی کن و سرحلقه رندان جهان باش. یعنی برو یه آدم لاابالی، عقل گریز، بیوجدان، ظالم خوشگذران باش. اصلا اینو نمیخواد بگه. این نکته رو از این جهت میگم که تقریبا عموم مفسران مثنوی، حتی یک نابغه مثل استاد بدیعالزمان فروزانفر و استاد نیکلسون، اونها هم در شرح بسیاری از اصطلاحات کلیدی شعر مولانا رفتن سراغ در واقع مباحثی که قدما مطرح میکردن و به نظر من از اصل منظور مولانا دور افتادن. اینو باید همیشه در نظر داشته باشید. بریم سراغ عقل کلی. تعاریفی که قدما برای عقل کلی آوردن متفاوته و متعدده. یکی از معانی عقل اول صادر اوله. لطفاً دقت کنید دوستان، با دقت هم گوش بدید. یکی بود یکی نبود، غیر خدا هیچ کس نبود. طبق در واقع تئوری خدای متشخص، خدا بود و هیچی نبود. یه قاعده در فلسفه وجود داره، هم فلسفه یونان هم فلسفه اسلامی، و اون قاعده اینه: الواحد لا یصدر منه الا الواحد. از یکی جز یکی صادر نمیشه، یعنی از یک موجود جز یک موجود به وجود نمیاد در طی زمان. دقت میکنید؟ بنابراین خداوند وقتی که میخواست بیافرینه، طبق قاعده الواحد لا یصدر عنه الا الواحد، یک دفعه همه چیز رو نیافرید. خداوند باید یکی یکی و به تدریج موجودات رو خلق میکرد. خب حالا سوال اینه که اولین موجودی که خدا آفرید چی بود؟ در فلسفه اسلامی و در فرهنگ عرفان ما گفته میشه اولین موجودی که خداوند آفرید عقل بود. عقل یک جوهر مجردی است که ارتباطی به انسان اصلا نداره، یک جوهری است از جنس خداوند که واسطه بین خدا و هستیه. خداوند از طریق عقل هستی رو آفرید. این عقل رو بهش میگن صادر اول، یعنی اولین موجودی که از خدا صادر شد. دقت میکنید؟ این موجود یعنی صادر اول در فرهنگ اسلامی اسمشو گذاشتن حقیقت محمدیه، بعضی ها اسمشو گذاشتن لوح، بعضی ها اسمشو گذاشتن قلم. از این تعبیرات راجبش استفاده کردن. به خاطر اینکه پیامبر فرموده که من یقین دارم پیغمبر نفرموده، این بعدها ساخته شده به نام پیغمبر، گفته اول ما خلق الله نوری، اولین چیزی که خدا آفرید نور من بود. بعد این بزرگان گفتن، خب تو فلسفه گفتن اولین چیزی که آفریده عقل بوده، خواستن بین این دوتا جمع کنن، گفتن پس اون عقلی که خدا آفریده اون عقل همون نور پیامبر بود و از طریق اون خدا هستی رو آفرید، که قطعا این حدیث به نظر من معتبر نیست. مولانا عقل کل رو معمولا به معنی عقل اولیا به کار میبره، یعنی عقل رهایی یافته از نفس، عقلی که با رهایی یافتن از نفس یه نوع کلیت پیدا کرده و شامل همه انسانهای دنیا میشه و میتونه در واقع کل باشه. در یه جایی از مثنوی مولانا میبینه که داره صبح میشه، حساب الدین چلبی که بدن ضعیفی هم داشت و داشت مثنوی رو مینوشت دیگه داره خوابش میبره و خسته شده، و بعد مولانا به خدا میگه خدایا از طرف من از حساب الدین چلبی عذرخواهی کن. بعد اونجا مولانا میگه که خدایا تو عذرخواه عقل کل هستی، تو از عقل کل عذرخواهی میکنی. اگر اینجا عقل کل رو صادر اول بگیریم به نظر من هیچ معنایی نداره. اینکه خداوند از صادر اول عذرخواهی میکنه چه معنایی داره؟ اصلا هیچ جور معنایی به ذهن متبادر نمیشه. عقل کل رو ظاهرا به معنی خود حساب الدین چلبی گرفته، یعنی یک ولی خدایی که عقلش از سلطه نفس آزاد شده. صبح شد ای صبح را پشت و پناه، عذر مخدومی حسام الدین بخواه، عذرخواه عقل کل و جان توی، جان جان و تابش مرجان توی. در جای دیگه مولانا میگه که عقل ما جزوی و ناقصه و ما برای که بتونیم عقلمون رو کامل کنیم باید یه انسانی رو پیدا کنیم که عقل کاملتری داره. قرار گرفتن در کنار یک عقل کاملتر باعث میشه عقل جزئی ما به یک عقل کل تبدیل بشه. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. یه حدیثی معروف هست که میگه خودتون از باد و سرمای پاییز بپوشونید، چون سرمای پاییز هم که طبیعت رو در واقع پژمرده میکنه بدن شما رو هم پژمرده میکنه، اما خودتون رو در معرض باد بهار قرار بدید، باد و سرمای بهار هم که طبیعت رو زنده میکنه تن شما رو هم زنده میکنه. مولانا میگه اینو باید تعبیر کنیم، منظور از باد بهاری اینه که کنار آدمهای بالا قرار بگیرید و منظور از باد پاییزی اینه که کنار آدم‌های نادرست قرار نگیری، پژمرده بشی. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل و جان عین بهار است و بقاست. مر تو را عقلی است جزوی در نهان، کامل العقلی بجو اندر جهان. جزو تو از کل او کلی شود، عقل کل بر نفس چون قلی شود. یه جمله هست که به نام حدیث معروفه که میگه توی روستاها زندگی نکنید، به خاطر اینکه اگر توی روستا زندگی کنید یه روز تا یه هفته عقلتون از کار میفته، اگه یه هفته توی روستا زندگی کنید یه ماه عقلتون از کار میفته، یه ماه زندگی کنید خداوند دیگه عقلتون رو رحمت کنه، دیگه عقلی برای شما باقی نمیمونه. تفسیر مولانا از این جمله چیه؟ تفسیرش اینه که منظور از روستا روستای جغرافیایی نیست، منظور از روستا آدمهای حقیره. قرار گرفتن کنار آدمهای حقیر آدم رو حقیر میکنه و قرار گرفتن کنار آدمهای بزرگ انسان رو بزرگ میکنه. یه ضرب المثل معروفی تو انگلیسی هست، میگه من ترجیح میدم بخش کوچکی از یه چیز بزرگ باشم تا اینکه بخش بزرگی از یه چیز کوچک باشم، و به قول خانم گلشیفته فراهانی من ترجیح میدم یک ماهی کوچولو باشم تو اقیانوس تا اینکه یه شاه ماهی باشم توی یه حوض کوچولو یا توی گودال کوچولو. در واقع حرف مولانا اینه که کنار آدمای بزرگ قرار بگیرید شما تو شهرید، کنار آدمای کوچیک قرار بگیرید تو روستایی، برای شهر و روستا جنبه جغرافیایی نداره. اینجا دوباره میبینید که برای آدمای بزرگ از تعبیر عقل کل داره استفاده میکنه. ده مرو ده مرد را احمق کند، عقل را بی نور و بی رونق کند. قول پیغمبر شنو ای مجتبا، گور عقل آمد وطن در روستا. هر که در رستا بود روزی و شام، تا به ماهی عقل او نبود تمام. تا به ماهی احمقی با او بود، از حشیش ده جز اینها چد رود. حشیش یعنی گیا. وان که ماهی باشدن در روستا، روزگاری باشدش جهل و عما. حالا تفسیر این جمله، ده چه باشد شیخ واصل ناشده؟ ده یعنی استادان و مشایخی که حقیرن، کوچیکن، به وصال نرسیدن، دست در تقلید و حجت در زده، آدمایی که اهل تقلیدن، کنار اونا قرار نگیرید. پیش شهر عقل کلی این حواس، چون خران چشم بسته در خراس. بنابراین دوستان شکی وجود نداره که مولانا خیلی از اوقات عقل کل رو به معنای عقل اولیا خداوند به کار میبره. و در مقابل عقل کل مولانا از عقل جزوی استفاده میکنه. خیلی‌ها فکر کردن عقل جزوی توهین به عقل که مولانا داره ازش استفاده میکنه. من تقریبا همه مصادیق عقل جزوی رو در مثنوی بررسی کردم. مولانا 8 تا ویژگی برای عقل برشمرده. اگر این 8 تا ویژگی در عقل کسی باشه، عقل او جزویه. یکی این که حد خودش رو نمیشناسه و فکر میکنه همه حقیقت‌های هستی رو میتونه بفهمه و اصلا قبول نداره فراتر از درک او حقیقتی ممکنه وجود داشته باشه. 2، استدلال رو تنها راه دستیابی به حقیقت میدونه. 3، با عشق سر ناسازگاری داره، اصلا عشق رو قبول نمیکنه و عشق رو یک کار ابلهانه و احمقانه و یه بیماری میدونه. 4، اهل نزاع و مجادله است، از جر و بحث سیر نمیشه. 5، اهل هوس و شهوته. 6، از گمان و پندار پیروی میکنه. 7، منتهای نگاهش عالم ماده است، فراتر از عالم ماده هیچی نمیبینه و انکار میکنه. 8، به شدت حسابگره و فقط به سود و زیان فکر میکنه، اگر سودی نصیبش نشه هیچ کاری نمیکنه. به نظر مولانا اگر عقل با از این 8 آفت نجات پیدا کنه، رشد میکنه و میتونه یک عقل کلی باشه. اجازه بدید 2-3 تا نمونه بخونم. عقل جزوی عشق را منکر بود، گرچه به نماید که صاحب سر بود. عقل جزوی عشق رو نمیپذیره، اما عقل واقعی عشق رو یک انتخاب درست میدونه. زیرک و داناست اما نیست نیست، تا فرشته لا نشود آهرمنیست. جای دیگه میگه که عقل جزوی از گمان و پندار پیروی میکنه. عقل جزوی آفتش وهم است و زن، زان که در ظلمات شد او را وطن. و بعد میگه عقل جزویه که آبروی عقل رو برده. هست عقلی همچو قرص آفتاب، هست عقلی کمتر از زهره و شهاب. هست عقلی چون چراغی سرخوشی، هست عقلی چون ستاره آتشی. ستاره یعنی جرقه. زان که ابر از پیش آن چون واجهد، نور یزدانبین خردها بردهد. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. و به همین خاطر مولانا میگه هوش جزوی یک هوش ضعیف و نژنده، عقل واقعی همون عقل کله. هوش چه باشد؟ عقل کل هوشمند. هوش جزوی هوش بود اما نژند. همین عقل جزویه که مولانا به ما میگه که رهاش کنیم و بریم دنبال دیوانگی. دوای عقل خوب اون حرفو هیچ وقت نمیزنه. بنابراین دوستان با اطمینان میتونم بگم از تعدادی از شعرهای مولانا برمیاد که عقل جزوی به معنای هوش آلوده به نفسه و عقل کل به معنای هوش رهایی یافته از نفسه. اما در بسیاری از جاهای مثنوی و دیوان شمس، از جمله حکمتی که امروز خوندیم، اصلا نمیتونیم عقل کل رو به معنی عقل اولیا بگیریم. وقتی که میگه من صلحم با عقل کل و عقل کل بابای انسان هاست، به نظرم دیگه نمیشه بگیم که عقل کل یعنی عقل اولیا خداوند. ظاهرا یک معنای دیگری رو در نظر داره. دوستان من فقط نمونه ها رو میگم و خودم نتیجه گیری نمی کنم واقعا، یعنی لزومی نداره که من بخوام همیشه تکلیف همه چیز رو روشن بکنم. اگر من با چند تا سوال بحثم رو تموم کنم و شما فرصت برای مطالعه پیدا کنید، به نظرم این هیچ دست کمی نداره از اینکه بخوام جواب هایی رو در اختیار شما قرار بدم. نمونه ها رو میگم، خودتون بعدن فکر کنید و به نتیجه برسید. به نظر میرسه وقتی مولانا میگه عقل کل، از یک حقیقتی داره صحبت میکنه که بر انسان و جهان مقدمه و فراتر از انسان و جهانه و به منزله جان جهانه و جهان به منزله کالبد اوست. این جهان یک فکرت است از عقل کل، عقل چون شاه است و صورتها رسول. عقل کل یه دونه فکر کرده، جهان ایجاد شده. در همین حکمتی که امروز خوندیم باز میگه که بیان آن که مجموع عالم صورت عقل کل است، کل عالم صورت عقل کل است، کوس بابای هر آن که اهل قل است. همونجوری که گفتم مفسران راجع به مصداق اهل قل تشکیک کردن و اختلاف کردن، ولی از این قطعه‌ای که الان میخونم معلومه که اهل قل یعنی همه آدم‌ها. به صراحت میفهمیم که منظور او مطلق انسان هاست که حیوان ناطق هستند. میگه که دلیل آن که زاده ای عقل کلی، ندایش میرسد که جان بابا، همی خواند که فرزندان بیایید، که خان آراسته است و یار تنها. من تو آسمون براتون سفره انداختم، فرزندان من بیاید سر سفره بشینید. حرفای مولانا همونجوری که گفتم راجع به عقل کل به این معنا واقعا برای من روشن نیست. بعد از سالها مطالعه با نهایت صداقت میگم که من نفهمیدم منظور مولانا چیه و شارحان مثنوی هم حل نکردن این ماجرا رو. اگر در این قطعه‌ای که امروز خوندیم و در این چند بیتی که الان گفتیم عقل اول رو به معنی صادر اول بگیریم که فلاسفه میگن، به نظر من معنای روشنی نداره. صلح کردن با صادر اول اصلا قابل فهم نیست، خود عقل کل به اون معنا اصلا قابل فهم نیست. دقت میکنید قدما طبق قاعده فلسفی که ساخته بودن بین جهان و خدا نیاز به یه واسطه داشتن و عقل کل رو درست کرده بودن، ولی نمیدونم واقعا مصداقی داره اصلا توی هستی چیزی به نام عقل کل وجود داره یا نه. بنابراین در این حکمتی که ما امروز خوندیم یه راه بیشتر نمیمونه، یا دو تا راه، یکی این که بگیم عقل کل یعنی خود خداوند، یا این که بگیم نه، عقل کل یعنی هوشمندی و حقیقت هوشمندی که در هستی وجود داره و اون حقیقته که مولانا میگه باید با او یگانه بشیم، با او صلح کنیم تا بتونیم در واقع به آرامش و رشد برسیم. سه تا سوال وجود داره. یک سوال اینه که عقل کل چیه؟ دو، صلح کردن با عقل کل چجوریه؟ این دو تا سوال اگر جواب بدیم، اون وقت سوال بعدی اینه که چجوری صلح کردن با عقل کل باعث شادی میشه و جهان رو برای انسان به جنت تبدیل میکنه، که البته دو تا سوال اول مهمترن. اگر دوستان راجع به این سوال رو فکر کنن خیلی واقعا ممنون میشم، من رو هم در جریان تأملات و مطالعاتون قرار بدید. بازم عذرخواهی میکنم که بحث بی سرانجام و با پایان باز رها شد.